فصل چهاردهم، قدرت تباه کننده شرم انسان. جان در حضور مارتا همسرش از ناراحتی و ترس می لرزید. او به رابطه پنهانیش با بهترین دوست او اعتراف کرده بود. سرش را پایین انداخته بود و از نگاه کردن به چشمهای مارتا وحشت داشت. خشم مارتا ذره ذره بیشتر و بیشتر می شد و می‌خواست طوفانی که شرم باعث ایجاد آن گشته بود را مهار کند. مارتا با صدای ضعیف می‌پرسد: چه کس دیگری از این موضوع خبر دارد؟ ترس از افشا شدن این بی‌آبرویی از درد خود خیانت برای مارتا کشنده تر بود. در مثالی دیگر، مارک سر خود را از خجالت تکان داد. اولین قرارش با دختری که همکنون کنارش ایستاده بود را به یاد آورد. آنها در صفی برای خرید بلیت سینما ایستاده بودند، صفی طویل که افراد زیادی آنجا ایستاده بودند. او کیف پول خود را فراموش کرده بود. او فقط 3 دلار در جیب داشت. موقعی که متوجه شد کجا گیر افتاده، صورتش قرمز شد و قلبش به تندی می‌زد. نمی توانست از دختری که برای رفتن به سینما دعوتش کرده بود بخواهد پول بلیت ها را او بپردازد و از طرفی هم نمی خواست که نوبتش را از دست بدهد. او می خواست بال درآورد و از این مخمصه فرار کند. در مثالی دیگر، جانت لبخند موقری زد. از دوست خود تشکر کرد که به او گفت گوشه چشمش لکه‌ای از ریمل چسبیده و انگار پشه‌ای کنار چشمش نشسته است. دوست جانت گفت: من هم وقتی با عجله آماده می شوم همین شکلی می شوم. اما جانت آن صبح وقت زیادی داشت. حتی او به خود اجازه داد که از حس زیبا بودنش لذت ببرد. در آن لحظه او با خود فکر کرد که چه احمقی هستم من. خجالت مانند اسیدی است که عزت نفس و امید را از بین می برد و تهدیدی است همیشگی در ملاقات ها و تجربیات هر روزه ما. هیچ حس دیگری جهنم را از این بهتر به تصویر نمی کشد. فقدان کامل صمیمیت، حیرت و شادی. تأثیر تباه کننده شرم آنقدر قوی است که می تواند روح ما را فاسد کند و جهت زندگی ما را تغییر دهد. شرم آنقدر دردناک است که ما بر علیه آن واکنش شدیدتری نسبت به احساسات دیگر نشان می دهیم. ولی اگر می خواهیم در امید و شادی رشد کنیم، ابتدا باید با خطر شرم و خجالت روبرو شویم. نشانه های خجالت: غرق شدنی دردناک در خود. شرم به خاطر غرق شدن ما در خود ایجاد می شود. گویی در شنزاری روان در حال غرق شدن هستیم. خودآگاهی که از شرم ایجاد می گردد، به نظر پایه های هستی ما را می لرزاند. هویت اصلی یا خود اصلی ما در این شرایط آنقدر کریه به نظر می آید که بدون تصور عواقب بد قادر به روبرو شدن با آن نیستیم. از این رو ما با حقارت این کراهت را عزت نفس خدشه‌دار شده خود می نامیم. من احمقم، چاقم، بی‌نظمم، همیشه دیر می کنم، هرگز آماده نیستم. دوستی سر قرار خود با من نیامد. وقتی چند روز بعد دیدمش، او با نکوهش خود گفت: متاسفم، خیلی احمقم که نه تنها قرارمان را فراموش کردم، بلکه وقتی به یاد آوردم که سر قراری که داشتیم نیامدم، دوباره فراموش کردم که زنگ بزنم. چه ابلهی هستم. شرم به هویت خود حمله می کند. من هستم. چنین جملات ترکیبی برای بیان شرمندگی به کار می روند. در چند قسمت از کتاب مقدس، تأثیر حمله های شرم بر هویت درونی ما از لحاظ چگونگی تغییر سیمای ما توصیف شده است. تغییر ابتدا در صورت احساس می شود، چون قرمز می شود و بعد درخشندگی و نشاط را از دست می دهد. به این تشبیه در اشعیا 29:22 توجه کنید: یعقوب دیگر شرمسار نخواهد شد و دیگر رنگ از رخسار نخواهد باخت. همچنین مزمور نویس قدرت شرم را طبق تأثیر آن بر سیمای ما به تصویر می کشد. رسوایی من همه روزه در برابر من است، روی من از شر چیده شده است. مزامیر 44:15. رایشان را از شرم آکنده ساز تا نتوانند خداوند را بجویند، باشد که شرم سار و پریشان باشند و شرمنده و هلاک گردند. مزامیر 83:16-17. وقتی از شرم لبریز می گردیم، احساس غرق شدن و حس منزجر کنندهی نسبت به خود داریم که حسی شنیع است. ممکن است این تعریف مبالغه آمیز به نظر برسد، ولی تجربه شرم احساسی مانند مرگی طولانی توأم با زجر است. فرار از آشکار شدن. دومین علامت اعلام شرم مخفی شدن است. آدم و حوا مثل صیدهایی که شکارچیان به دنبال آنها هستند، به این طرف و آن طرف می دویدند تا پشت بوته‌هایی مخفی شوند. ما به درون خودمان که احساس می کنیم نیکو و مقدس است، فرار می کنیم. آرزو می کنیم که نامرئی شویم و در خیال خود فکر می کنیم که ای کاش آنقدر ریز می شدیم که می توانستیم از شکاف دیوار رد شویم. من دن اخیراً برای حضاری در یک سمینار سخنرانی می کردم. مخاطبین من عضو سازمان‌هایی بودند که نظم و تعهد مشخصی در آنها وجود نداشت. خیلی بد بود. من تلاش می کردم و حضار خسته تر می شدند. بی پناه رها شده بودم و در آن لحظه بود که حس کردم خودم در حال سرخوردن به سمت شنهای روان شرم هستم. خوشبختانه همه سخنرانی های بعد بالاخره تمام می شوند. بعد از کنفرانس کسی به من نزدیک شد. همانطور که صحبت می کردیم، من با قدم های آرام به پله های سن نزدیک شدم و از آن پایین آمدم و نزدیک به دیوار ایستادم. او خود را به من رساند و گفت می خواهید بروید؟ یک خوردم. او از کجا فهمید؟ کاملا مشخص بود که دارم از شرکت کنندگان آن سمینار و اجرای بد خود فرار می کنم و از درون پیله‌ای برای جدا نمودن خود می بافتم. شرم باعث فرار ما به دنیای خود ساخته امن و بی احساس درونی من می گردد. گسستگی در واقع جمله خیالی به معنی من دیگر نیستم است. به جایی می روم که بتوانم از درد درونیم بگریزم. به امنیت درونی ساخته شده توسط خودمان فرار می کنیم. جایی که درخواست و یا دردی از دنیای خلق شده توسط خداوند وجود ندارد. مثل واکنش های دیگر، گریز بر اساس ترس. دشمن را به اشکال مختلف بدتر و بزرگتر از آنچه هست می بیند. مثل واکنش های دیگر، گریز بر اساس ترس. دشمن را به اشکال مختلف بدتر و بزرگتر از آنچه هست می‌بیند. همین گریز وحشت را تشدید می‌کند و همچنین فرار از شرم، شرم را افزایش می‌دهد و نگاه به چشمان دیگران یا نگاه به زشتی وجود خود فرد را برای خودش غیر قابل تصورتر می‌کند. در نتیجه تمام از خودگسستگی‌ها که همان فرار به سوی محو شدن است، شکست خواهند خورد و برای کنترل خونریزی باید از روش‌های دشوارتری استفاده کرد. خشونت بر علیه خود و دیگران. سومین نشانه شرم خشونت احساسی یا فیزیکی علیه خود یا بر علیه کسانی است که شاهد شرمساری و سقوط ما بوده‌اند. خشونت نوعی قربانی است که به ارواح تاریکی شرم تقدیم می‌شود. مردی که مورد احترام من است با ناراحتی بحثی که با دختر جوانش کرده بود را تعریف می کرد. این پدر از حرفهایی که دخترش به او گفته بود آسیب دیده بود. نه تنها دختر به شکست خود اذعان نداشت، بلکه پدر خود را به خاطر احساساتی بودن و مرد نبودن سرزنش می کرد. پدر از خشم ناشی از شرم به جوش آمد و از زخم‌های وارد شده بر غرورش فریاد می‌کشید. این درگیری خیلی سریع به کابوسی وحشتناک تبدیل شد که با فاجعه‌ای به پایان رسید. گستاخی دختر سخت‌تر شد و این احساس در پدر تبدیل به انزجار شد و پدر این انزجار را نسبت به خود می دید. آنقدر محکم بر سینه خود کوبید که سینه اش کبود شد و فریاد زنان گفت باید چه کار کنم که ببینی من هم آدمم و آسیب پذیر. شرم بیرون می جهد تا خود را نابود کند و نظارگر را کور نماید. حمله می تواند زیر پوستی و با کلماتی زیانبار باشد یا در انظار همه با تفنگی که به سمت خود یا دیگران نشانه رفته ایم. در هر دو مورد هدف یک چیز است، دشمن را بکش. ولی دشمن کیست؟ چه عاملی باعث می شود که خشم حاصل از شرم ما از درون ما فوران کند؟ جواب به این سوال بستگی به نگاه ما به علت شرم دارد. آیا شرم برخواسته از احساس کمبود به علت بی‌لیاقتی و ناکامل بودن در ما ایجاد شده است؟ یا ریشه در بنیاد اخلاقی چون شکست در اعتماد کردن یا اجتناب از توکل به کسی یا چیزی خارج از خودمان دارد؟ شرم چیست؟ شرم در واقع آسیب آشکار شدن عریانی فرد است. برای مثال وقتی فردی کاری را انجام می دهد که در پی آن آسیبی وارد می شود، مثلا روابط نامشروع یا خطایی مرتکب می شود یا دیگران متوجه مشکلی در ظاهر او می شوند، در آن زمان ظاهراً مشکلی وجود ندارد. اما زمانی حس شرم در ما بیدار می شود که می فهمیم کسی دارد به ما نگاه می کند. این نگاه می تواند نگاه خودمان باشد یا نگاه شخصی دیگر، و این نگاه همانند نیزه پوشش های مختلف فرهنگی، ارتباطی یا مذهبی که ما در بر کرده ایم را می درد و احساس می کنیم آنچه پس از دریده شدن پوشش ها آشکار می شود زشتی و کراهت درونی ماست. چه چیز در زیر پوشش هایی که ما آنها را برای همرنگی با جامعه یا پذیرفته شدن در بر کرده ایم نهفته است که ما آن را آنقدر زشت می دانیم؟ این نکته باید بیش از خود اشتباهی که مرتکب شده ایم زشت باشد. یعنی رابطه نامشروع، فراموش کردن کیف پول یا خراب شدن آرایش. خیلی از مردم بدون احساس شرمندگی این خطایا را مرتکب می شوند. شرم توسط عاملی عمیق‌تر برانگیخته می شود. عامل عمیق‌تری از کراهتی که آشکار شده است. حس داشتن نقص یا حماقت. به طور کلی فرهنگ ما شرم را نتیجه عزت نفس پایین ما می داند. با کلمات پیچیده تری هم می توان آن را بیان کرد. مخدوش شدن محدوده شخصی، انکسار نارسیستیک یا حس خودکمبینی. همه اینها به اصلی خلاصه می شود که نتیجه اش این است: من حس بدی نسبت به خود دارم و دلیل آن هم این است که دیگران نتوانستند توجه کافی به من داشته باشند. این نظریه فرض را بر این می گیرد که ما تصویر مرکب حاصل شده از رفتارهای دیگران با خود هستیم. از جایی که ما در دنیا، خانواده و روابط زناشویی شرم‌محور زندگی می کنیم، آنچه دیگران به ما می گویند برای من مهم است. نگاهی که چگونه دو نظریه پرداز برجسته مهمترین عوامل ایجاد کننده در شرم را توضیح می دهند. نظام مبتنی بر شرم این پیغام را می رساند که ما به عنوان انسان معیوب و ناکامل هستیم. نهایتاً حس عمیق رسوایی در ما ریشه می دواند. احساس شرمندگی به عنوان هویت یا یک ویژگی شخصیتی است. این دیدگاه ها به این نگرش ختم می شوند که من بد نیستم، ولی بعضی وقتها کارهای بدی انجام می دهم. اگر این واقعیت که خوب هستم را درک کنم، اساساً دوست داشتنی، زیبا و مخلوق خالص محسوب می شوم. سپس می توانم با این اعتماد زندگی کنم و فروتن شوم. وقتی که اغلب کارها را از روی نیکویی حقیقی انجام می دهم. مسیحیان معمولاً چند جمله دیگر هم اضافه می کنند. من خلقتی تازه هستم. من پاک هستم. چون عادل خوانده شده پرگشتم. حالا باید در نیکویی زندگی کنم و چند خطایی که دارم را بپذیرم. علاوه بر این، برخی از مردم فکر می کنند اگر نیکویی خود را بپذیریم و از ورم دیولوژی که در آن انسان در حد 1 کیلوگرم کوچک و حقیر است و پر از تفکرات منفی بر اساس خجالت است دوری کنیم، در آن زمان است که گناه را به صورت اتفاقی انجام خواهم داد و نه هر روزه. بیشک می توانیم تصدیق کنیم کسی که در جدال با شرم است خود را ناکامل و غیر مفید می بیند. همچنین خانواده و نظام های اجتماعی عزت نفس ما را زیر پا می گذارند و این غیر قابل انکار است. اما آیا این ریشه اصلی شرم است؟ آیا مشکل اینقدر ساده است؟ ما شرمنده می شویم چون آنهایی که برای ما مهم هستند ما را شرمگین می کنند؟ آشکار شدن توکل احمقانه. از دیدگاه کتاب مقدس صحیح تر آن است که بگویم وقتی احساس شرم می کنیم که مردم با ما بدرفتاری یا خوشرفتاری می کنند. زیرا شرم ریشه در اشتیاق موروثی ما برای اعتماد بر خدایان دروغین به جای تکیه بر خدای واقعی است. خدایی که به خاطر هر لحظه از بودنمان محتاج او هستیم. یک مثال متداول از تجربه‌ای که بی‌دلیل باعث شرمساری ما می‌شود را بیان می‌کنم. من دن با دوستم در یک رستوران گپ می‌زدیم. ما داشتیم قهوه می‌خوردیم و من با دقت به سخنان او گوش می‌دادم. شیفته داستان و مهارت داستان سرایی او شده بودم. به لحظه حساس داستان رسیده بودیم که ناگهان فنجان قهوه‌ام را برداشتم و نزدیک لبم آوردم. فکر می کردم که فنجان نزدیک لبم است، ولی قهوه روی پیراهنم ریخت. دوست من مکث کرد و از جا پرید و من سریع صندلی‌ام را به عقب هل دادم. در این حین قهوه روی میز هم پاشید. احساس شرم تمامی وجودم را فرا گرفت. چرا به خاطر چنین اتفاقی احساس شرمندگی به من دست داد؟ به جای ایجاد حس پشیمانی یا غم برای دست و پاچلفتی بودنم نگران شدم. همچنین برای قطع شدن داستان و ایجاد زحمت برای هر دوی ما. من به جای تأسف شرمنده شدم. چون بر ضد خدایی که در درونم از خوب بودنم ساخته بودم گناه ورزیدم. میخواستم خوب به نظر برسم ولی مانند احمقان رفتار کردم. واضح است که خطای من گناه نبود، اما شرم من با خواست خداوند درونیم در تضاد بود. در آن لحظه شرم آنچرا که در زندگیم بیش از همه به آن تکیه کرده بودم را آشکار ساخت. شرم زمانی برمیخیزد که احساس میکنیم ناکارآمد هستیم، اما بیشتر زمانی احساس ناکارآمد بودن و کراهت به ما دست میدهد که خدای نامحسوس و ناآگاهانی ما، یعنی کسی که او را پرستش میکنیم، ما را مایوس میکند و حماقت و توکل بت پرستانه ما را آشکار میسازد. شرم در درجه اول احساس بدی یا ناکارآمد بودن نیست، بلکه حسی است که در پی آشکار شدن حماقت ما برای اعتماد بر خدایی که خدا نیست ایجاد می شود. شرم و بت پرستی. وقتی که بت داشتن ظاهری نیکو، تیزهوشی یا کسب قدرت را می پرستم، در واقع امید به خداوندی دارم که توان نجات و رهایی مرا ندارد. تا موقعی که نیاز به نجات نداشته باشم چنین پرستشی مشکلی ایجاد نخواهد کرد، اما به محض اینکه کمکی نیاز داشته باشم، مثلا بعد از ریختن قهوه یا سخنرانی بعد، خدایی که خلق کرده ام ساکت خواهد بود و به گوشه‌ای می‌خزد و در سکوت خود اشک‌های من را تمسخر می‌کند. شرم آنچرا که می‌پرستیم را آشکار می‌کند. ممکن است همه شرم ما نتیجه بت پرستی ما باشد؟ بیایید داستان شان، مردی که تحت درمان من بود را بشنویم. شان هر بار به تعرضی که در دوران کودکی به او شده بود فکر می کرد، شرمی عمیق سراسر وجودش را فرا می گرفت. شان توسط برادر بزرگتر خود مورد تعرض جنسی قرار گرفته بود. مشخص بود که شرم او نتیجه فاجعه انگیز عملی بود که نه میلی به آن داشت و نه آن را انتخاب کرده بود، بلکه فقط یک قربانی بود. چگونه میتواند شرم او با بت‌پرستی ارتباط داشته باشد؟ سؤالی که باید دوباره پرسیده شود این است: چرا شان بیشتر برای خودش احساس شرم میکرد تا اینکه برای برادرش غمگین شود؟ چرا حس شرم قوی تر از حس غم بود؟ نتیجه مشاوره با شان باعث شد تا تنفر او از ضعف و اشتیاقش آشکار شود. به عنوان پسرکی جوان قبل از تعرض او آموخته بود که زندگی بی‌رحم و مایوس کننده است. او قلب خود را سخت کرده بود و او سعی می‌کرد تا چیزی از دیگران نخواهد. برادر بزرگتر او استثنا بود. برادر بزرگتر او ورزشکار، خوش‌تیپ و باهوش بود. شان مشتاق برادر خود بود تا پرش‌های بلند او و عضلات در حال رشد و موفقیت‌های او را ببیند. گاه و بیگاه برادر به او توجهی می‌کرد و قلب شان از شادی پر می‌شد. شبی بعد از ساعت‌ها گپ برادرانه، برادرشان به او پیشنهاد کرد که به او یاد دهد چگونه خود ارضایی کند. در طول آموزش برادرشان به او گفت که هرچه میگوید گوش کند و او اطاعت کرد. شان از خود و برادرش متنفر بود، ولی احساس میکرد که درمانده است و در معرض خطر قرار دارد. او شرمی آزاردهنده را حس میکرد. منشأ شرمی که شان حس میکرد آشکار شدن اعتماد و توکلی بود که او به برادرش داشت که او را نجات دهد و رهایی ببخشد، کاری که هیچ کس دیگری نمیتوانست برای او انجام دهد. به جای اینکه شان با حماقت توکل خود به برادرش به عنوان یک خدا روبرو شود، برگزید که از خود به خاطر ضعف و دوست داشتن او متنفر باشد. او بت خود یعنی برادرش را با بتی خطرناکتر تعویض کرده بود. آزادی از ضعف و اشتیاق. هر وقت او تعرض گذشته را به یاد می آورد یا تمایلی را تجربه می کرد و به نظر او شدید و عجیب می آمدند، به شرم پناه می برد و سپس در نفرتی شدید از خود فرو می رفت. شان سالها تحت نظر روانکاوی بود که اشتیاق و حق او را برای اجتناب از ضعیف بودن و محدودیت را تایید کرده بود. این کار برای او بسیار مفید واقع شده بود. او اکنون از ضعف و اشتیاق درونیش کمتر می ترسد، اما هنوز حس خودکفا بودن و سخت دلی کمی در خود احساس می کرد. این واکنش سخت نمودن دل به این علت در افراد ایجاد می شود که دیگران نتوانستند آنطور که باید و شاید با ما رفتار درستی داشته باشند و اشتباه آنهاست که باعث شده حس خجالت در ما ایجاد شود. معمولاً چنین نگرشی باعث می شود که ما خود محور شویم و چنین فرض کنیم که شخصاً می توانیم زخم‌های قلب خود را به گونه ای التیام ببخشیم و سعی کنیم که خجالت را نتیجه آشکار شدن اعتماد احمقانه خود بر خدایی بدانیم که باعث سرفکندگی ما شده است. آن موقع است که به سوی واکنشی رئوف‌تر روی می‌آوریم و سر بخشش را در می‌یابیم و با بخشش دیگران جلال می‌یابیم. این فرایندی آسان نیست، اما چه چیز چشمان ما را نسبت به دلیل اصلی شرم بسته نگاه می‌دارد؟ شرم و خودپرستی. فرهنگ ما می‌گوید شرم در من ایجاد می شود چون من قربانی هستم و احساس بدی نسبت به خود دارم. اما کتاب مقدس می گوید شرم در من ایجاد می شود چون من بت پرست هستم و وقتی بت من سرنگون می شود احساس بدی نسبت به خود پیدا می کنم. شرم از بین رفتن جلال نفس است، از دست دادن خدایی است که ما از خود ساخته ایم. خدایی خود ساخته که دنیای ما را یک پارچه نگاه می دارد. شرم تجربه افشا شدن حماقت ما است. اشعیا حماقت مستتر در شرم را افشا می کند. بت پرست خدای خود را از مواد اولیه‌ای که نیاز روزانه او را رفع می کند درست می کند. باری از آن هیزم نیمی را در آتش می سوزاند، بران خوراک خود را تبخ می کند و گوشت کباب کرده می خورد و سیر می شود. نیز خود را گرم می کند و می گوید به چه گرم شد، گرمای آتش را حس می کنم و از آنچه باقی مانده خدای یعنی تمثالی تراشیده برای خود می سازد و در برابرش سجده کرده آن را می پرستد و به آن دعا کرده می گوید ای که خدای من هستی مرا برهان. اشعیا 44:16-17. تمسخر اشعیا بیرحمانه است. او بت پرست را به عنوان فردی احمق به تصویر می کشد. ما به نوعی وجد آن احمق را می توانیم بشنویم که می گوید خب من سردم است، خوبه که می توانم آتشی درست کنم، خب من غذا هم نیاز دارم، ولی من توان رفع گرسنگی خود را دارم، ببینم دیگر چی؟ آهان، خدایی هم احتیاج دارم که مرا تسلی بخشد و حفاظت کند و نجات دهد. من می توانم آتش و غذا درست کنم، پس چرا خدایی درست نکنم که نیاز روح مرا مرتفع سازد؟ باور نکردنی به نظر می رسد. چگونه کسی می تواند در حضور خدایی که خود زحمت ساخت آن را کشیده تعظیم کند؟ خدایی که ساخته و طراحی شده خود اوست. با این حال خیلی از ما خلقت خود را محترم و غنیمت می شماریم، خواه شیء ساخته از چوب یا حتی کلمات باشند، نه به عنوان وسیله‌ای که دارای نیکویی و فراتر از یک انسان است، بلکه به عنوان چیزی که ادامه وجود خود ماست. کار خلاقانه هیچ اشکالی ندارد، اما هر وقت شیء خلق شد و به عنوان عامل شادی ارزش گذاری شد و انسان را به جای خداوند به عنوان خالق جلال داد، آن زمان است که میگوییم بت پرستی انجام گرفته است. در زمان بت پرستی ما قدرت خود بسندگی و مستقل بودن خود را برمی افرازیم. بت چیزی بیش از شیء ایده یا یک اشتیاق است، چون اجازه می دهد سازنده آن خود را شایسته پرستش بداند. شرم وقتی برمی خیزد که ما نفس خودمان را به جای خالق می پرستیم و جلال و احترامی خاص برای آن قائل می شویم. تا چند ای آدمی زادگان عزت من ذلت خواهد بود؟ تا چند بطالت را دوست داشته در پی دروغ خواهید رفت؟ مزامیر 4:2. ما جلال را در کجا جستجو می کنیم؟ بزرگترین توهمی که بت پرستی باعث ایجاد آن می شود این است که ما باور کنیم می توانیم شعف و خلسه روحانی را در خود بیابیم، تا هم نشاطی درونی به دست آوریم و هم بتوانیم بر خدای خود کنترل داشته باشیم. از آنجایی که خلقت جلال خدا را منعکس می کند، پرستش مخلوقات اجازه می دهد که پرستشی جعلی داشته باشیم، پرستشی بدون سرخم کردن در برابر جلال خداوند واقعی. بت پرست می داند که خدای حقیقی را پرستش نمی کند. او در واقع در اعماق وجود خود می داند که در حال پرستش ماشین، حساب بانکی، اثر هنری، آزادی، شهرت، خدمات و در نهایت پرستش خود است. اشتیاق او کمی بزرگتر از خود بزرگ بینی اوست، اما خودپرستی خود را در پس پرده عرق ریختن و کار سخت و تجارتی بزرگ مخفی نگاه می دارد. بت‌هایی که او می سازد در واقع تلاشی ضعیف برای جلال دادن آنچه بیش از همه مشتاقش می باشد. در چنین زمانی فرد نمی خواهد بپذیرد مشقتی که می کشد در واقع به خاطر بت‌پرستی خود اوست. شاید فکر کنید این تفکر خیلی افراطی است. شما را دعوت می کنم تا به ایستید و به چگونگی سقوط ما به سمت بت‌پرستی توجه کنید. مردی مقدس به پرستش خدای کاهش بدهی های خود اعتراف کرد. بعد از 20 سال زحمت برای تسویه هزینه هایش او نهایتاً موفق شد. با گریه اعتراف می کرد هرگز آنقدر احساس پوچی نکرده بودم. فکر می کردم بعد از این شاد خواهم بود. ولی متوجه شدم رویای تسویه بدهی ها شور و شوقی مهمتر در من ایجاد می کرد که همانا رفتن به دنبال خداوند بود. هر چند وقت یک بار اجازه می دهیم اموال، سلامتی، شهرت و ظاهر فیزیکی ما به جای خود خداوند روح ما را ارضا کنند. جواب به هر اندازه‌ای که باشد، ما به همان اندازه با بت‌سازی و بت‌پرستی درگیر هستیم. شرم و غفلت. شرم هشدار بیدار باش درونی است، هشداری که میگوید ما خدایی را میپرستیم که خدا نیست. اما خیلی از بت‌پرستان نسبت به بت‌پرستی خود بی‌توجه هستند، بنابراین نسبت به حس شرم سخت‌تر می‌گردند. اشعیا نشان می‌دهد آنانی که به دنبال بت‌ها هستند از زجر شرم فرار می‌کنند و به کوری، غفلت و توهم رو می‌آورند. اشعیا 44:9. بت‌پرستی پرستشی آبزیر کاهانه است، پرستش خود است، ولی در ابتدا اینطور به نظر نمی‌رسد. ابتدا بیشتر به نظر می‌رسد فرد خود را ضعیف می‌داند یا به شکلی دچار عدم امنیت است و این چیزی است که همواره او را ترغیب می‌کند تا بخواهد ظاهر زیبای خود را حفظ کند. هرگز اشتباه نکند و مصمم باشد که همیشه موفق می‌شود. در واقع آنچه که در بت‌پرستی مورد پرستش قرار می‌گیرد ذاتاً خوب است. ساختن مجسمه زیبا یا تمیز کردن ماشین محبوبتان ایرادی ندارد. خطر توهم، کوری و غفلت در آنجاست که آن شی قدرت دارد که به شما زندگی ببخشد. کوری ما باعث می شود که میل به داشتن قدرت و جلال یافتن در ما حفظ شود. کوری راه حلی ساده ارائه می دهد. آنچه را نمی بینم احتیاج نیست که کاری با آن داشته باشم. تا زمانی که از شرم غافل باشیم یا آن را تنها حاصل حس بدی بدانیم که نسبت به خود داریم، این غفلت ما از بت‌سازی باعث می شود مشکل شرم را این گونه حل کنیم. یعنی به عامل اولیه خجالت خود بازگردیم و به دنبال آن باشیم، یعنی جلال خود. خداوند از روی مهربانی خود توهمات ما را از هم می پاشد. شرم قدرت از بین بردن جلال خدایان کور و بی صدای ساخته ما را دارد. وقتی شرم وارد شود یا به توبه می انجامد یا نابودی. شرم و تغییر. شرم نه تنها بت‌پرستی درونی ما را آشکار می کند، بلکه فریاد روح را تشدید می کند. شرم دل را به لبه پرتگاه زندگی و مرگ می کشاند. متاسفانه شرم معمولاً دل را به سمت مرگ می‌برد. شرم پتانسیل گیر انداختن شور و شوق، از بین بردن اشتیاق و دور کردن دل از ناراحتی‌ها را دارد. وقتی که شور و شوق، غم و اندوه خفته باشند، دل به راحتی به بت‌پرستی باز می‌گردد بدون هیچ فکر یا احساسی. حس کردن شرم امتر از تجربه غم و اندوه هست، چون شرم راه دل را می بندد و از ناله کردن اجتناب می کند. وقتی که قهوه را روی لباسم ریختم، شرمگین شدم و اجازه دادم غم و اندوه من را از دو جهت در بر بگیرد. 1. غم و اندوه از دست دادن. 2. غم و اندوه گناه. به خاطر دست و پا چلفتی بودنم، لذت شنیدن داستان آن استاد را از دست دادم. مهارتی که هرچه داستان جلوتر می رفت، افزایش می یافت. خیلی به نقطه حساس داستان نزدیک شده بودیم. این وقفه همانند حس شنیدن صدای زنگ تلفنی ناخواسته در لحظه سرنوشت ساز را داشت. این وقفه تلسمی را شکست که با هیچ جادویی نمی توانستیم آن را برگردانیم. اگرچه قطع شدن داستان آخر دنیا نبود، با این حال ناراحت کننده بود. حتی شکافی کوچک باعث شکافی عمیق‌تر در وجود ما می شود. شرم، غم و غصه مرا از این فقدان محافظت کرد. به جای اعتراف به این فقدان، آسان‌تر بود که در شرم غلط بخورم و حقارت را تنبیه کنم. مرحله دوم از غم و اندوهی که شرم آن را بی‌حس می‌کند، مربوط به محکومیت گناه می‌شود. گناه در ریخته شدن قهوه نبود، در حس خجالت اولیه یا حتی در خجالتی که در وجودم فریاد برمی‌آورد نیز نبود، بلکه گناه من در اشتیاق برای شایسته، ماهر و جذاب به نظر رسیدن خلاصه می‌شد. زیرا من تلاش کردم تا با عقب نشینی و داشتن احساس شرم بر غمی که از بت پرستی‌ام ناشی می‌شد روبرو نشوم. اگرچه شرم نباید باعث عقب نشینی ما شود، اما می تواند باعث ایجاد سردرگمی و حذف شور و شوق در ما بگردد. می تواند مانع از پرسیدن، گشتن و کوبیدن به در قلب پر از رمز و راز خداوند و حرکت به سوی خداوند بگردد. می تواند ما را مجبور کند که بی دفاع بایستیم و برای داشتن حکمت فریاد بزنیم. مضمون نویس نشان می دهد که چه اتفاقی خواهد افتاد وقتی که به جای بی‌حس شدن با شرم اجازه دهیم دل ما متوجه سوالاتی عمیق تر شود. ما را مضحکه همسایگان ساختی، مایه تمسخر و ریشخند اطرافیان. ما را در میان قوم‌ها ضرب المثل ساختی، مایه سرتکان دادن در میان ملت‌ها. رسوایی من همه روزه در برابر من است، روی من از شرم پوشیده شده از سخن طعنه زنندگان و ناسزاگویان، از روی دشمن و انتقام گیرنده. این همه بر ما رخ نمود با اینکه تو را فراموش نکرده بودیم و در عهدت خیانت نورزیده بودیم. مزامیر 44:13-17. خداوندگار بیدار شو، چرا خوابیده ای؟ برخیز و ما را تا ابد ترد مکن، چرا روی خود را پنهان می کنی و ستم دیدگی و مظلومیت ما را به یاد می آوری؟ زیرا جان ما به خاک خم شده و شکم ما به زمین چسبیده. برخیز و به یاری ما بیا، به خاطر محبت خود ما را فدیه ده. مزامیر 44:13-17-23-26. تجربه شرم دل ما را تغییر می دهد، یا ما را مجبور می کند که خاموش شویم و یا باعث می شود در حضور خداوند فریاد برآوریم که به تحیر، سردرگمی و اشتیاق ختم می شود. وقتی با خداوند جدال می کنیم، او اشتیاق خود برای شرمگین و رسوا شدن به جای ما را آشکار می کند. در خشم او را محکوم می کنیم، ولی او راه را برای ما باز می کند تا زخم خفت بار عذاب خود را به ما نشان دهد. شرم بیش از هر احساسی دل عجیب خداوند را بر ما می گشاید.